بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما همراهان خوب و صمیمی شبکه رادیویی معارف. امیدوارم که طاعت و عبادات و ابراز بندگیتون به درگاه معبود بی‌نیاز در یک شنبه 30 اردیبهشت 1397 مصادف با 4 رمضان المبارک 1439 هجری قمری مورد قبول درگاه احدیت واقع شده باشه و همه ملتمسین دعا رو بر سر سجاده سبز نیایش از دعای خیرتون محروم نکرده باشید. این توفیق رو داریم که بار دیگه از طریق امواج رادیویی معارف خدمتگزار شما عزیزان باشیم در بخش 4 و شبانگاهی مجموع برنامه‌ها. امیدوارم که شما ما رو همراهی بفرمایید. مهدی مهدوی راد هستم در خدمت شما در این بخش به اتفاق همکارانم سید روح الله شجاعی تهیه کننده این نوبت، سعید رحیمی صدا بردار و علی میرزایان هماهنگی پخش در خدمت شما هستیم. انشاءالله این لحظات رو و توفیق باشه تا حلوش ساعت 3 بامداد در خدمت شما خوبان هستیم در این نوبت. امیدوارم مجموع برنامه هایی که در این بخش ها همکاران خوبم براتون تدارک دیدن مورد عنایت و توجه شما خوبان واقع بشه و استفاده کافی رو ببرید. اما همین ابتدای مجموع برنامه ها عرض کنم خدمتون که خط تماس 329-10-552 و خط تماس 329-10-551 با پیش شماره 025 شهر مقدس قم و شماره پیامک 30553 پل ارتباطی ما با شما خوبان هست. با ما در ارتباط باشید، برامون از برنامه ها بگید و ما در خدمت شما خوبان هستیم. اجازه بدید که برنامه فلسطین رو با موضوع بیانیه بالفور تقدیم شما عزیزان بکنیم. هلوش 12 دقیقه است. بشنوید، در ادامه برنامه خدمتون میرسم.
جانان من برخیز، باید بر جبل راند، حکم است باید باره تا دشت عمل راند، باید به مژگان رفت گرد از طور سینین، باید به سینه رفت زینجا تا فلسطين.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه يسير براكبه الجد.
فلسطين متى يأتيك من خلف المدى جند، متى نختال في زحفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. همراهان ارجمند سلام، طاعتتان قبول. با دومین برنامه از مجموعه فلسطین میهمان شماییم و به همراه شما پرونده سرزمین مقدس فلسطین از آغاز تا امروز را مرور میکنیم. همراهی شما افتخار ماست.
70 سال ایستادگی و پایمردی، 70 سال فداکاری و جانفشانی، مرور تاریخ سرزمین فلسطین از آغاز اشغال تا امروز. فلسطین
در فاصله سالهای 1882 تا 1914 میلادی موج مهاجرت یهودیان شامل 65 هزار نفر به فلسطین جمعیت یهودیان را به 6% کل جمعیت فلسطین رساند. در سال 1917 میلادی بریتانیا با موافقت فرانسه، آمریکا و دیگر کشورهای غربی بیانیه‌ای صادر کرد و به وسیله بالفور وزیر خارجه وقت این کشور به روچیلد سرمایه‌دار یهودی قول داد که وطنی برای یهودیان در فلسطین ایجاد کند. زمانی که بالفور بیانیه معروف خود را صادر می‌کرد، یهودیان فقط 11% از جمعیت فلسطین را تشکیل می‌دادند. اما در بیانیه بالفور 89% از ساکنان بومی و عرب فلسطینی که مالک 97% از زمین‌های این کشور بودند با قید عبارت گروه‌های غیر یهود نادیده گرفته شدند.
لورد روچیلد گرامی، بسیار خوشوقتم که از جانب دولت اعلی حضرت همدردی و همدلی خود را با خواسته ها و آرزوهای یهودیان صهیونیست که به هیئت وزیران تقدیم و با آن موافقت شده ابلاغ نمایم. دولت اعلی حضرت تأسیس وطن ملی برای ملت یهود در فلسطین را با علاقه دنبال می کند و برای فراهم کردن امکان برپایی آن تمام تلاش خود را خواهد کرد. اما باید به روشنی دانست که هرگز نباید کاری خلاف و به زیان حقوق مدنی گروه های غیر یهودی ساکن فلسطین یا حقوق و موقعیت قانونی یهودیان در دیگر کشورها انجام شود. سپاسگزار خواهم شد اگر این بیانیه را به اتحادیه صهیونیسم برسانید. لرد بالفور، 2 نوامبر 1917.
آقای بختیاری زاده، مدرس دانشگاه و کارشناس ارشد موضوعات سیاسی غرب آسیا:
اگر به متن بیانیه بالفور دقت کنیم، نوعی تناقض در صدر و ذیل این بیانیه میبینیم. نکته مهم آن است که بنابر مستندات تاریخی، صهیونیست‌ها راغب بودند بریتانیا در چارچوب اعلامیه بالفور به شکل صریح‌تری از ایده تشکیل دولت یهودی در فلسطین حمایت و چنین ساختار و موجودیتی را به رسمیت بشناسد. بریتانیا از بیم واکنش شدید اعراب تصمیم گرفت با الفاظ ملایم‌تری از چنین ایده حمایت کند و به شکل تناقض آمیزی در ادامه این متن به این نکته اشاره کرد که از حقوق همه ساکنان فلسطین حمایت می‌کند. پیامد بسیار منفی و واکنش آمیز اعلامیه بالفور حتی سبب شد بعضی کارگزاران حکومت بریتانیا با شریف حسین در تماس باشند و به او اطمینان دهند که بریتانیا در پی آن نیست که در فلسطین دست برتر به یهودیان علیه اعراب بدهد. اما همان گونه که می دانیم، اعلامیه بالفور با وجود آن که از بیم واکنش اعراب تعدیل شد، اما این فضا و این ظرفیت را برای یهودیان فراهم کرد تا آن را پایه شکل دهی به موجودیتی به نام اسرائیل قرار دهند. به ویژه آن که اعلامیه بالفور اولین اعلامیه مهمی است که در عرصه بین المللی یکی از قدرت‌های جهانی آن دوران به شکل صریح از استقرار یک دولت یهودی در سرزمین فلسطین سخن می‌گوید.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس، یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را در ماه مبارک رمضان از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در سال 1918 آمریکا و کشورهای غربی تلاش کردند زمینه برپایی دولت یهودی را در فلسطین مهیا کنند. بدین منظور جامعه ملل با قیمومت بریتانیا بر فلسطین به منظور برپایی دولت یهودی در آن موافقت کرد. بریتانیا نیز نماینده یهودی تبار به نام هربرت ساموئیل را در سال 1920 به فلسطین اعزام کرد تا مقدمات کوچ یهودیان سراسر جهان به آنجا را فراهم کند. بریتانیای استعمارگر به موازات این اقدام به تجهیز و آموزش نظامی یهودیان پرداخت و زمین‌های وسیعی در اختیار آنان قرار داد تا شهرک‌هایی تأسیس کنند. در فاصله سال‌های 1919 تا 1923 میلادی موج سوم مهاجرت یهودیان رخ داد و 35,000 نفر به فلسطین کوچ کردند. در پایان این دوره مالکیت ثبت شده یهودیان بر زمین 3% کل فلسطین را شامل می شد. در همین سالها هاگانا سازمان مسلح زیرزمینی صهیونیست تشکیل شد. سازمانی که چند دهه بعد هسته اصلی حزب کارگر اسرائیل را تشکیل داد.
از آن زمان که موجودیتی به نام اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی شکل یافت و ساختاری سیاسی در آن پدید آمد، به اقتضای چنین شکلیابی و چنین ایجاد ساختاری برخی منازعات و اختلاف نظرهای سیاسی درون آن پدید آمد. از 1968 یکی از جلوه‌های این منازعه سیاسی جلوه‌گر شد و آن شکلیابی حزب کارگر بود. حزب کارگر از ائتلاف 3 حزب صهیونیستی پدید آمد و در مقابل تمایلات راستگرایانه حامل اندیشه‌های چپ میانه در ساختار سیاسی رژیم صهیونیستی بوده است. تمایل به نوعی میان روی و مصالحه و سازش در عرصه بین المللی و خودداری از اقداماتی مانند اقدامات تحریک آمیز گسترش شهرک‌های صهیونیست نشین در نوار غربی رود اردن از مؤلفه‌های مهمی بوده است که این حزب در عرصه سیاست خارجی دنبال کرده است. در عرصه سیاست داخلی نیز این حزب گرایش‌های سوسیالیستی و تمایلات چپگرایانه از این دست داشته است. نکته مهم آن است که حزب کارگر هرچند به عنوان حزبی مدافع نوعی عملگرایی در عرصه سیاست خارجی رژیم صهیونیستی شناخته می شود، اما با دیگر جریانات و احزاب سیاسی داخل این رژیم درباره حفظ امنیت اسرائیل و جلوگیری از خدشه به آن هم داستان و هم راستاست. در سالهای اخیر این حزب به دلایل مختلف از جایگاه پیشین خود در عرصه سیاست اسرائیل فاصله گرفته و رو به افول نهاده است.
سال 1929 یهودیان بیت المقدس علناً مدعی شدند که بقایای هیکل سلیمان در زیر بنای مسجد الاقصی مدفون است. از این رو آنان حقوق و امتیازاتی در مسجد الاقصی و دیوار براق یا دیوار ندبه دارند و اعلام کردند که مصممند این حقوق را به طور کامل به دست بیاورند.
طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت والله بموت طاب الموت على اليهود طاب الموت طاب الموت ما في حد بغير يومه والله بموت.
همراهان ارجمند، دومین قسمت از مجموع برنامه فلسطین به پایان رسید. به یاری خدا در برنامه آینده مرور پرونده تاریخ این سرزمین مقدس را ادامه خواهیم داد. به امید همراهیتان، خدا نگهدار.
بالصوت العالي لاستسلام لاستسلام بالحجار كانوا صغار هم اصحاب القرار بالحجار كانوا صغار هم اصحاب القرار هم اصحاب القرار طول الايام طول الايام.
درود بر شما همراهان خوب شبکه رادیوی معارف، شب بر شما خوش. امیدوارم هر جایی که هستی در کنار محافل گرم خانوادگیتون در این روزها و شبهایی که حال و هوای معنوی تری داره لحظات بسیار خوبی رو در حال سپری کردن باشی، چون حال و هوایی که در ماه مبارک رمضان حاکمه با حال و هوای دیگر ماهای سال فرق داره. انگار مردم نسبت به همدیگه مهربونتر و باصفاتر میشن، مخصوصا موقع افطار اعضای خانواده هر جا که هستن ترجیح میدن خودشونو به خونه برسونن، کنار سفره افطار بشینن و با هم دیگه روزشون رو باز کنن و همین حضور دست جمعی کانون خانواده رو گرمتر میکنه. در ماه پربرکت رمضان خیلی ها مقیدن کنار بزرگترهای خانواده باشن. وجود پدر بزرگا و مادر بزرگا برای هر خانواده نعمت و برکت. امیدواریم هممون با احترام گذاشتن و محبت کردن به اونها دل پرمهرشون رو به دست بیاریم انشالله. خب آرزوی قبولی طاعات عبادات و نماز روزه دارم برای همه شما مؤمنان خداجو و در این لحظه با اعلام ساعت 21:45 دقیقه از پخش شبکه رادیوی معارف دعوت میکنم به اتفاق بریم سراغ دعای افتتاح و این دعای روح بخش رو با نوای حاج مهدی سماواتی به مدت هلوش 30 دقیقه زمزمه کنیم. التماس دعا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا نماز
بنده نادونت رحم کن خدا و جدا علیه